أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. سوره مبارکه زخرف که در مکه نازل شد مانند سایر سور مکی به اصول دین می پردازد و قسمت مهم این حوامیم سبعه پیرامون وحی است. برای شناخت معاصر الهی راه معرفت شناسی را اول نشون می دن. یک، اقسام این معرفت صحیح را ارائه می کنند. دو، معرفت های راه معرفت شناسی باطل را ذکر میکنن. سه، بعد تطبیق میکنن بر جریان الحاد و شرک از یک سو و توحید و وحی نبوت از سوی دیگر. چهار، فرمودن به این که انسان وقتی میخواد چیزی را بشناسد راه ابتدایش حس و تجربه حسی است، ولی این راه منحصر نیست. خیلی از معارف الهی در جهان هست که با حس و تجربه حسی شناخته نمی شود. یعنی با چشم، چه چشم مسلح چه چشم غیر مسلح، مسئله توحید و وحی و نبوت و امثال ذالک شناخته نمی شود. درست است که حس برای محسوسات و چشم برای مبصرات مانند آن وسیله خوبی است، اما هرگز برای معارف شناخت حسی و تجربه حسی کارآمد نیست. در سوره مبارکه انعام فرمود معارف الهی را با چشم چه مسلح چه غیر مسلح نمیشه شناخت. آیه 102-103 به بعد سوره مبارکه انعام این است: لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. پس اون چی که مربوط به توحید است با چشم و راه حس و تجربه حسی نمیشه شناخت. اونا که میگوین ما فحص کردیم و خدا را ندیدیم، برای نقصشون این است که خیال میکنن همه معارف در حس و تجربه حسی خلاصه میشود. روح و تجرد روح و ادراکات عقلی را اینها نپذیرفتن و ادراک نکردن. این یه مطلب که تجربه حسی برای محسوسات کافی است، برای معارف کافی نیست. این یه مطلب. درباره معارف بالاخره دو تا راه دارد: یا برهان عقلی که نظری به بدیهی ختم می شود، یا پیروی از حرف خدا و پیغمبر که وحی آسمانی است. اگر بنا شد انسان حرف کسی را گوش بدهد، خب حرف خدا و پیغمبر را باید گوش بدهد، نه حرف نیاکان و گذشتگان را. قرآن می‌فرماید یا برهان عقلی داشته باشید، یا اگر بنا شد حرف کسی رو گوش بدید حرف پیغمبر رو گوش بدید که او با وحی معصومانه با شما سخن میگوید، حرف خدا رو گوش بدید که جز حق چیزی نمیگوید. بنابراین این پیشنهاد انبیاست. در برابر انبیا به طور عموم و در برابر وحی نبوی به طور خصوص علیهم السلام عده ایستادن که پیشگامان اونها مترفین و مصرفین بودن، یعنی طبقه مرفه بیدرد در برابر انبیا می ایستادن. همه اینها اینجور بودن. سلسله انبیا حرف های یکدیگر را تصدیق میکنند. هر پیامبری که آمد فمو مصدقا لما بین یدی، فمو نبی قبلی هرچه گفت درست گفت، منتها عمر اون مقطع خودش است. چون لکل جهنم منکم شرعتا و منهاجا، خطوط کلی او که دائمی است حق گفته است، مصدقا لما بین یدی. شریعت او و منهاج او که مقطعی است، جهنم لکل جهنم منکم شرعتا و منهاجا. مترفین هم همشون یه حرف میزنن، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. در بخش از آیات قرآن شریف میفرماد اینا گویا اصلا مثل یک دیگر سفارش کردن. آیه 53 سوره مبارکه زاریات این است که کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به. مثل یک دیگر سفارش کردن، سفارش کردن که اگر وحی آمد، نبوتی آمد، مدعیان وحی نبوتی آمدن، بگه سحر است و شعبده و جادو. مردان الهی دو تا کار دارن، مردان ملحد و مشرکم دو تا کار دارن. مردان الهی کارش این است که خودشون در باره معارف الهی به حق عمل میکنن، به حق معتقدن یک، و در مسائل عملی هم اهل صبرن. در هر سه مقطع صبر از معصیت، صبر بر مصیبت، صبر در طاعت، بر طاعت این کار را انجام میدن. نسبت به دیگران هم این چنینن، امر معروف و نهی از منکر اونها سبقه علمی دارد. تنها نمیگن آدم خوب باشید، راهش هم نشون میدن. این ور اصل که عناصر چهارگان را بیان میکند همین است. ور اصل ان الانسان لفی خسر الا الذین، این چهار کار را میکنند. آمنو یک، و عمل الصالحات دو، و تواصوا بالحق سه، و تواصوا بالصبر چهار. خودشون مؤمنن، به حق ایمان دارن، خودشون عمل صالح دارن، نه معصیت میکنن، نه از اطاعت گریزانن، نه در مصیبت جزع میکنن، این چنین نیستن. پس خودشون به حق عمل میکنن، به حق معتقدن، به صبر عمل میکنن، جامعه را هم به حق دعوت میکنن و به صبر دعوت میکنن، و تواصوا بالحق مربوط به آمنو، و به صبر مربوط به عمل الصالحات. دو تا کار مال خودشونه که در عقاید موحدن، در عمل صالحن. همین دو تا کار را نسبت به جامعه منتقل میکنن. تواصی اینها بالحق است تا ایمانشون تثبیت بشه، تواصی اینها به صبر است تا عمل صالحشون تعمیل بشه. این ارکان چهارگانه و جامعه اسلامی. اما درباره اونها فرمود اینا مثل اینکه تواصی به بطلان دارن، یکدیگر را به این تقلید کورکورانه وصیت میکنن. اونها تواصی به حق و صبر دارن، اینا تواصی به تقلید و میراث گذشتگان، باطل گذشتگان دارن. از تواصی به حق، بلکه میفرمود بل هم قوم طاغون. قبلا ملاحظه فرمودید که قوم یعقلون، قوم یعلمون، قوم یتقون چه گروهی هست. قوم طاغون هم همینطور است. برخی ها طاغی هست، بعضی قیام به طغیان دارن. نظیر مسئله عدل، نظیر مسئله عقل، بعضی عالم هست، همین درس های معمولی رو خوندن، اما بعضی قائم بالعلم هست، بعضی عاقل هست، مشکل خودشون رو حل میکنن، بعضی قائم بالعقل هست، مشکل دیگران هم حل میکنن. اونجا که عالم مشکل خودش حل میکند میشه یعلمون، اونجا که قیام به عقل دارد میشه لقوم، علم دارد میشه لقوم یعلمون. و یعنی قوم یعلم و قوم یعقل مثل عرب و عجم نیستن که یه قومی باشن، که هر که قائم به عقل است میشه قوم یعقلون، هر که قائم به علم است میشه قوم یعلمون، هر که قائم به عدل است میشه قائم به قسط، هر کی قائم به تقواست، یعنی خودشو به توقی با توقیان عمل میکند، دیگران را به طغیان دعوت میکند، میشه قومونی طاغون. فبود اینا خودشون که بیراه میروند، دیگران را هم تواصیه به بیراه رفتن دارن. اتواصو بهی یعنی به تقلید کور، یا نه بل هم قومون طاغون، از قیام به طغیان دارن. این هم مال مطرفین بود و در همه ادوار بود. در آیه محل بحث سوره مبارکه زخرف فرمود و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مطرفوها. این حرف همه مطرف بیدرد است که هم خودشون بیراهه میروند، هم دیگران را به این بیراه روی ترغیب میکنند که میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. ما آثار گذشتگانمون رو باید حفظ بکنیم. برهان قرآن کریم است که شما باید بسنجید حرف خدا اگر بهتر از حرف گذشتگانتون است باید اون رو بپذیرید. و انا الاثار مقتدون قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم. این یه حرف نرمی است، یعنی برفرض حرف نیاکان شما حق باشد حرفای ما بهتر است. در مثل انا او ایاکم لعلا هدن آفی در آل مبین، این یک نرم رفتاری است. بعد فرمود انتم و هاولای فی زلال مبین، بعد مشخص فرمود. نخو مسلمان ها برابر برهان میکن دارن، منتها تفصیل نیست. میگن به اینکه این وحی هست و وحی ما رسیداره، در تفصیلش ممکن است بین افراد فرق باشد. بگن مسلمین میگن حرف پیغمبر است و درستن میگن که پیغمبر اینجوری فرمود، اهل بیت اینجوری فرمودن. اما حالا تفسیرش ممکنه بعضی ها اشتباه بکنن. اینطور نیست اگه کسی بگوید چون پیغمبر گفت مثلا به برهان تکیه میکند دیگر، چون من اصدق من الله قیلا همه حرف ها ایناست دیگر. بنابراین فرمود اگر چون چه بنا شد حرف کسی رو گوش بدید، خب حرف خدا پیغمبر رو گوش بدید. و تحصله که در راه معرفت شناسی، معرفت حسی و تجربه حسی این قدم اول است. تنها راه یا مهمترین راه نیست، برای اینکه معارف را با تجربه حسی نمیشه شناخت. تا اونها بگوین به اینکه نر الله جهره نن نؤمن لکتا نر الجهر جهره یا ارن الله جهره، این چنین نیست، بلکه معارف عقلی با عقل ادراک میشه. دوم اینکه انسان یا خودش باید با برهان مطلب رو نظری را به بدیهی خط بکند، یا اگر بناش رو تقلید بکند از وحی آسمانی تقلید بکند که بیان الرشد است و حق است. لذا در سوره مبارکه زاریات و همین بخشای سوره مبارکه زخرف فرمود یا برهان عقلی بیارید یا به وحی الهی تکیه کنید. جمع بین اینها هم کامل تر خواهد بود. اینا میگن انا وجدنا آبا علا را مهو انا را ساره مقتدون. فرمود اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علی. چند تعبیر در قرآن کریم است. اول تعبیر نرم است که اگر حرف انبیا بهتر و متقنتر از حرف نیاکان شما باشد، بازم شما اصرار دارید حرف نیاکانتون رو بذارید. در بخش های دارد اولو کان آبا هم لا یعلمون لا یهددون لا یعقلون. بخش سوم هم انتون و آبا کن فی زلال مبین. اول که قرآن کریم نمی فهمد شما و نیاکانتون تو جهنمید، که الان اول می فهمد که اگر حرفای انبیا بهتر از حرف نیاکانتون باشه باز حرف دارید. ایدن وقتی اصرار کردن می فهمد به این که اولو کان آبا هم لا یعقلون. وقتی خیلی اصرار کرده فرمود انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، آخه چی شما دارید میگی؟ اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباؤکم، بعد اونا قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، بعد اون فرماشات بعدی قرآن کریم است. فرمود فانتقم نامنهم، ما از اینا انتقام گرفتیم. حالا کیفیت انتقام را در سایر سور مشخص بودن. فنظر کیف کان عاقبت المنظری، نظر بده، نگاه کن که عاقبت تکذیب کننده ها کجاست. ما تا از کجا شروع کردیم؟ راه را چقدر ادامه دادیم، اینا چقدر بیراه رفتن و چقدر اصرار داشتن بر بیراه روی و چقدر در برابر وحی ایستادن. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اصلا طغیانگری کار اونها بود. فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، برای همه است. این خطوط کلی. اما قصه واقع شده را بیان میکند. تاریخ قرآن کریم بعد از بیان خطوط کلی اون قصه واقع شده را ذکر میکند. فرمود و از یعنی وذکر، بیاد این صحنه باش. و از قال ابراهیمو لعبیه و قومه اننی برا ام ما تعبدون. اول تبرئه نکرد، اول اینها رو برهان دعوت کرد، فرمود به این که این چی که شما میپسندید کاری از اینا ساخته است یا نه؟ این ستاره و شمس و قمر و اینها که آفل و غروب کنندن، اگر غیبت کردن از مجزیر مجموع خود، در حال غیبت چگونه مربوب های خود را میپرورانند؟ اینی لا احب الافلی، چیزی که غروب میکند و حضور ندارد چگونه مخلوب مربوب خود را میپرورانند؟ پس از اینا کاری ساخته نیست. بعد وقتی که دید در اینها اثر نمی کند، فهمید این ورا من متعبد، من خودم را از شما تبرئه می کنم. بعد مراحل بعدی دست به تبر کرد و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم. بعد اون مراحل بعدی هم دیگه یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم پیش آمد. اما برنامه آموزنده ای که وجود مبارک ابراهیم هم برای خانواده خود به معنای خاص، هم برای خانواده خود به معنای عام یعنی همه مسلمین جهان بیان کرد، قرآن کریم هر دو بخش رو ذکر میکند و همه ما را هم در این براءت و تبریجویی ابراهیم سلام الله علیه از الحاد و شرک دعوت میکند که حضرت اسوه شماست، شما باید تأسی کنید به او در این تبری از الحاد و شرک. و از یعنی وذکر، وذکر اون وقتی که ابراهیم به پدرش به قومش گفته است اننی برا ام ما تعبدون، این صحنه رو به یاد بیاور. خب به صحنه به یاد بیاور، بعد هم فرمود این اسوه برای شماست. این طور نیست که حالا شما یه قصه تاریخی رو به یاد بیارید و عمل نکنید. در سوره مبارکه ممتحنه آیه سوم چهارم این است، فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه از قال لقومهم انا برآو منکم به ما تعبدون من دون الله. همونطوری که به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم با تأثیر کنید قد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به ابراهیم سلام الله علیه هم با تأثیر کنید. اون وقتی که ابراهیم به قوم ابراهیم سلام الله علیه از مشرکان و ملحدان تبری جستن، قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه از قال لقومهم انا براء منکم و ما تعبدون، از شما و عقیده شما ما تبری میجوییم. کفرنا بکم و بین بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا وحده، تا اینکه مؤمن بشید و تا مؤمن نشید ما رابطه فکری اندیشهی به مانند و مهم نداریم. چرا ما با تأسی کنیم؟ در سوره مبارکه حج بخش پایانیش فرمود که شما فرزندان ابراهیم خلیلید دیگه، ملت ابیکم ملت منصوب به اقراص، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. اگر بنا شد کسی دین نیاکان خودش بگیره، خب شما دین پدرتون بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبل فازا، او قبلا شما را مسلمان کرد نامی و راه مسلمان شدن را هم فراسی ما شما باز گذاشت. اگر دعا و نیایش به درگاه خدا بود، خود از خدا خواست شما مسلمان باشید. اگر تنظیم وصیت نامه شفهی و کتبی بود، او وصیت کرد شما مسلمان و مؤمن باشید. همه کارها رو کرده دیگه. اگر مبارزات فکری بود که انجام داده، از هر جهت پدر شماست، پدر نیایشی شما، پدر وصیتی شما، پدر جهادی شماست، اوست ملت ابیکم ابراهیم، لذا به او تأسی کنید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. او هر وقت ناله میکرد از خدا میخواست شما مسلمان باشید، هر وقت دعا میکرد از خدا میخواست شما موحد باشید، هر وقت وصیت میکرد توصیه میکرد شما مسلمان باشید. مبارزات سیاسی او اعتقادی هم که مشخص است، لذا باید به او تأسی کنید و این اسوه حسنه است و مانند او از دیگران تبری بجویید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا. در اینجا که فرمود به اذ قال، بیاد صحنه ابراهیم، مذاکرات ابراهیم خلیل باشید، یعنی این صحنه یادتون نره. نیایش اون حضرت هم در سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد که او دعایی که می کرد ایمان و اعتقاد پیروان و فرزندان خود را از خدا خواست. آیه 36 سوره مبارکه ابراهیم این است: رب انهن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانه غفور رحیم. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. در بخشای دیگری از همین سوره، یعنی آیه 35، عرض کرد خدایا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنیه نعبد الاسلام، من و فرزندان مرا از بت پرستی نجات بده. در پایان سوره حج هم دارد شما فرزندان ابراهیم خلیلی، ملت ابیکم ابراهیم. خب این انا و علی ابوا هذه الامه ریشش در جریان خلیل حق سلام الله علیه و اجمعین دارد دیگه. اینکه وجود این پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، انبیای دیگه هم همین حرف زدن. اگر در پایان سوره حج دارد ملت ابیکم ابراهیم، یعنی شما فرزندان ابراهیم خلیلی. و اگر در سوره ابراهیم دارد که وجنبنی و بنیه نعبد الاسلام، یعنی من و امت اسلامی را از بت پرستی نجات مرحمت بفرما. پس دعای خلیل حق توحید ما و موحد بودن ماست. بالاخره انا بشر و مثلکم دارم دیگر، وقتی که انا بشر و مثلکم هستن، از اون طرف از وحی الهی کمک میگنن، میتوانن مدرس و معلم ما باشن دیگر. وقتی که ما با اونها از جنبه بشری رابطه داریم یک، و از جنبه روحی هم معارف اینها رو میتوانیم درک بکنیم دو، لذا میتوانیم به اینها تأثیر کنیم سه. چه درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فبود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چه درباره خلیل حق که فرمود برای شما اسوه حسنه است نسبت به ابراهیم خلیل سلام الله علیه و قومش. در سوره مبارکه بقره سفارش های خلیل حق را که ذکر میکند آیه 132 این است: از قال له رب و اسلم قال اسلمت رب العالمین و وصا ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خب سفارش خلیل حق اینه، سفارش اسحاق و یعقوب طبق بیان و توصیه خود ابراهیم سلام الله علیه اجمعین اینه که این فرماد مسلمان بمیرید. این که فرماد لا تموتن الا و اصلت مسلمون، مرگ قابل نهی نیست، نمیشه گفت نمیرید که، اما مرگ مقید را میشه نهی کرد. اصل مرگ قابل نهی نیست که شما نمیرید، اصل مرگ را هم قابل امر نیست که شما بمیرید. چه امر بکنن چه نکنن، ما جعلنا البشر من قبل کالخلد، نه اصل مرگ امر پذیر است که بر که ما مأمور به مردن باشیم، ما رو میبرن بالاخره، نه اصل مرگ قابل نهی است که به ما بگن نمیر. اصل مرگ این در اصلاح بالقول المطلق نه قابل امر است نه قابل نهی، اما وقتی قید ذکر بشود هم قابل امر است هم قابل نهی. میشود گفت کافر نمیر، میشود گفت مسلم بمیر، یعنی کاری بکن که با اسلام بمیری، کاری بکن که با کفر نمیری. لا تموتن الا و انت مسلمون، این که نهی از مرگ نیست، که نهی از مرگ ممکن نیست، اما نهی از مرگ مقید ممکن است. یعنی کاری کنید که با کفر نمیرید، این درست، کاری کنید که با اسلام بمیرید، این درست. همین وصیت را که خلیل حق فرمود، یعقوب هم فرمود، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تو آخرای عمر بعد از دوران گذرانده دوران وزارت اون عزت مصر عرض کرد که رب توفنی مسلمن، خدای اون توفیق را بده که من مسلمان ببیرم. این دعای آخرین دعای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همین دیگه، توفنی مسلمن. یعنی ابراهیم ای را گفت، اسحاق ای را گفت، یعقوب ای را گفت که با دین بمیر، منم از شما میخوام، از توی خدا میخوام که توفیقی بده من مسلمان بمیرم. همین توفنی مسلمان. حالا این که در بحبوحه قدرت وزارتش دیگه، حالا اون اوج قدرتش دیگه، از خدا میخواد که وصیت خلیل حق و اسحاق و یعقوب اینها را عملی بکنند و ما هم موظفیم این حضرت تأسی کنیم، اون قید را فراهم بکنیم. اون قید کاملا در اختیار ماست دیگر. پس بنابراین اگر دعا باشد، عرض کرد وجنبنی و بنی یعنام دستنا، اگر توصیه باشد وصابه ها ابراهیم ولی، و اگر چنونچه مبارزات سیاسی و اعتقادی باشد که مشخص است، بعد بفهمود که جعلها خلیل حق، این را تو فرزندان خود قرار داد. اگر جعله زمینش به الله برگردد، وسیله پیغمبران محفوظ است. اگر زمین به خود خلیل حق برگردد، با این دسته کاری که جز سنت اون حضرت بود انجام می شد. لذا فرمود در آیه 132 سوره بقره، و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوبو، یعنی وصا بها یعقوبو، گفتن یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، سعی کنید با اسلام بمیرید. خب اگر خدای ناکرده ملکه نباشه بر آدم، دوران مرگ، حادثه مرگ، تامه مرگ، یک کار آسانی نیست که آدم بتواند این امانت رو با خودش به گور ببره. این تقریبات نماز رو ملاحظه فرمودید، تقریبات نماز پنجگانه، ظهر یه تقریب، عصر تقریب، مغرب یکی، عشا یکی، صبح یکی، اما یه مشترک، یعنی مشترک، یه تقریب مشترکی دارن که بعد از هر نماز باید خوند، و اون رضیتو بالله هست. این رضیتو بالله نام این معصومین مقدس رو به زمان آدم جاری بکنید پشت بعد از هر نماز، برای اینکه اونقدر باید ملکه بشه که فشار مرگ ای رو از یاد آدم نبره. از ما که مسائل فلسفی و کلامی و نمیدونم فقهی و اصولی رو تو قبر سوال نمی کنن که. بدیهیات یعنی بدیهیات، بدیهیات دین از ما سوال میکنن. خدای تو کیه؟ معبود تو کیه؟ پیغمبر تو کیه؟ کتاب تو کیه؟ امامان تو کیه؟ اینا را نباید اینقدر بعد از نماز تکرار بکنن که سر زبانش باشه، تا تامه مرگ از یاد آدم نبرد. مسئله مرگ نظیر قده سرطان و اینها نیست، درست اون درد دارد و خدا توفیق عطا کند که راه حلش پیدا کند، اما بالاخره تحمل پذیره. اگه تحمل پذیر نبود که اینا زنده نبودن که. اما تامه مرگ طوریست که تحمل پذیر نیست و اینجور نیست که بالاخره انسان نفسش تمام بشه به نام مرگه. اگر شما بخواید با ناخنگی یا قیچی یه مختصر گوشت دستتون رو قطع کنی، چقدر درد میاد و چرا درد میاد؟ برای اینکه میخواد یه بیروح روز یه روحدار رو بیروح کنید دیگه. این گوشت چون روح لامسه دارد میخواد روح رو ازش بگیری. تمام یعنی تمام بدن از سر تا پا از تک تک اینها روح جدا میشه. مگه کار آسونیه مردن؟ این بیچاره نمیدونه، نمیتونه بگه بر او چه میگذرد. یه عده راحتن البته. هیچ حادثه‌ای به اندازه تامه موت نیست. انسان زنده است، روح از پا تک تک این اجزا، از تک تک این اجزا روح جدا میشه. مگر مرگ کار آسانیه؟ سکرات مرگ کار آسانیه. اینا رو گفتن یادتون باشه. این نامه 14 معصوم، اینا رو گفتن باشه. لذا تو تعقیبات مشترک اینا هست و همه چیز از یادمون میره. اینا رو تو شب اول قبر، تو لحظه قبر، روز قبر سوال بکنن پیغمبر تو کیه، امام تو کیه. اینا رو آدم باید اینقدر بگه که ملکه باشه که این فشار مرگ اونا رو از یادش نبره. شما تو روایات باب برزخ نگاه کنید، خیلی ها هستن که نام بارک پیغمبر یادشون نیست بعد از احقابی از عذاب، یعنی حداقل 80 سال. بعد از 80 سال بعد از عذاب اونگاه یادشون میاد، تازه یادشون میاد که پیغمبر اونا کسیست که قرآن بر اون نازل شده. هنوز نام بارک حضرت یادشون نیست. کسی که با پیغمبر و دین کاری ندارد همینه دیگه. بعد از احقابی از عذاب، اون روزی که میگن من نبی، یادش نیست دیگه. بعد از احقابی از عذاب تو روایات هست که تازه یادش میآید که پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده، اما اسم مبارک چی هنوز یادش نمیاد. اینه که فرمود با اسلام بمیرید. البته با اسلام وصیت همه انبیا اینه. میبینید از ابراهیم تا وجود مبارک پیغمبر این جور سفارش میکنن سعی کنید مسلمان بمیرید تا ملکه نشه، در جان ما را پیدا نکند. این دین مستودع است مازالله. با این فشار از یادش میره. ما بچه هامون یادمون میره دیگه، همه چی از یادمون میره دیگه. حالا یوم یفر رو حساب دیگه است. هیچ کس یادش نیست که بچهش کیه، پدرش کیه. خب پس معلوم میشه یه حادثه سنگینه دیگه، تامه موت. آدم وقتی بچهش ندونه، اندل احزار اینا رو نشناسه، معلوم میشه به اینکه حادثه سنگینه دیگه. یه چیزی باید در درونش باشه که با این حادثه مرگ مبارزه بکنه به بموره، سنگینتر از کار این فرستاده ها باشه. لذا همه انبیا سفارش کردن سعی کنید مسلمان بمیرید. به وجود مبارک یوسف اون آخراش که توفنی مسلمان، خدای اون توفیق بده که من با اسلام بمیرم. این دعای همه بزرگان. خب پس اگر وصیت است اینه، دعا هست اینه، مبارزات است اینه، اون وقت با این شواهد سگانه یا چهارگانه می شود گفت این ضمیر جعله را ذات اقدس الهی که فرمود به جعلها کلمتن، این رو به ابراهیم برگردون. البته اگر چون چه بگیم جعله ضمیرش به الله برمیگرده، به وسیله ذات یعنی خدای سبحان این کار کرده، خب این مبدع اصلی است. به ما فرمود از قال ابراهیم لعبیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فی نفس اهدین و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. همه این اعقاب او تنها یعقوب و اسحاق و یوسف و سلام الله علیه اینا نیستن، اعقاب ابراهیم خلیل همه موحدان عالمن. حتی لعلهم یرجعون. حرفی که جناب زمخشری دارد میخواد این ضمیر الا را استثناء الا متصل بگیرد که گفت اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی. ایشون میگوید به این که مشرکان معبودان فراوان داشتن، هم بت‌ها را عبادت میکردن هم خدا را، وجود مبارک ابراهیم خلیل فرمود من از همه معبودهای شما مگر اون معبودی که فاطر و خالق من است من تبری می جویم. این ظاهرا درست نیست، برای اینکه مشرکان اصلا الله رو نمی‌پذیرند. اونا در توهم باطلشون می گفتن ما دسترسی به الله نداریم، تنها کسی که می پرستیم بت ها هستن. حالا فرشته ها یا هرچه هست برای اونا مقدس بودن و مجسمه اونها یا تمثال های اونها یا تندیس های اونها برازش میکردن، کم کم این تندیس ها رو میپرستن. لذا این اللذی نمیتونه ضمیر الا متصل باشه که اونها معبودان فراوانی داشتن، یکی خدا بود یکی بت‌ها، و ابراهیم خلیل میگوید به این که من فقط اون پاتر خودم رو میپسندم، این تو میپرستم، این تو نیست. در سوره مبارک شعرا اونجا بیان نورانی ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذکر میکند، آیه 76 به بعد فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، دید اخبرونی بگید اونچه که شما میپرستید چی بود. انتم و آباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، همه اینا دشمن ما هستن. خب بت‌ها بالاخره ما رو به خلاف دعوت میکنن دیگه. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أتبع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. غرض این است که همه اونها دیگه استثنا ندارد. فإنهم عدو لي الا رب العالمین، و هرگز اونها رب العالمین عبادت نمی کردن. تمام معبودهای اونها همین صنم و وثن امثال ذلک بود. بنابراین اون چرا که جناب زمخشری خواستن بفرمایند که این الا الذی ذی استثناء متصل است، این تام نیست. فرمود این باید این تبری از مشرکان و ملحدان وظیفه شماست و تبری بجویید، فقط پیرو به فاطر و خالقتون باشید، چنین که ابراهیم خلیل فرمود و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، تا شاید اینها برگردن. بنابراین در این سوره هم راه معرفت شناسی را به طور اجمال ذکر کرد، هم اون دو راه اصلی عقل و نقل را بیان فرمود، هم راز و رمز این که عده به دنبال نیاکان فرپوسیدشون بودن فرمود، هم راه ابطال اونها رو ذکر کرد، هم مسیر اصلی ما رو به ما نشون داد. والحمدلله رب العالمین.